أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب أدخلني مدخل الصدق وأخرجني مخرج الصدق واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا. والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء أبي القاسم محمد. وعلى أهل بيته المعصومين ولعنة الله على أعدائهم إلى يوم الدين. آیاتی از قرآن رو عرض می کردیم پیرامون کسانی که دارای صفت خوب غیرت هستن و دقت و مواظبت میکنن از این حدود الهی. تا الان 14 مورد رو خدمتتون گفتم. مورد 15 آیه نفی سبیل هست، معروف شده این آیه به نفی سبیل، آیه 141 سوره نساء. ولن یجعل الله للکافرین علی المؤمنین سبیلا. آیه با تأکید بیان میکنه که ما باید تو ترجمه بگیم هرگز به هیچ وجه خدای متعال کافرین رو مسلط بر مؤمنین قرار نداده. مثلا لفظ سبیل یعنی هیچ راهی، به هر راهی بخوان کفار نفوذ کنن بر مؤمنین، این قانون الهی است که یکی از اونها راهکار اقتصادی است. مسلمان ها باید مواظب باشن کفار بیگانگان از نظر اقتصادی مسلط بر اونها نشن. وقتی میگیم از نظر اقتصادی یعنی تو واردات، تو صادرات، باید جوری، به خصوص واردات، به گونه باید وارد بشه که اینها نتونن تسلط بر منافع کشورهای اسلامی پیدا بکنن. این آیه خیلی با کوتاهیش معانی خیلی زیادی داره. حتی تو استقراض گاهی دیدید کشورهای اسلامی از بانک جهانی پول قرض میگیرن و بعد اونا با رباهای فراوان درصدهای زیاد میخوان اقساطشو بگیرن. خود این یک نوع تسلط بر کشورهای اسلامیه. کشور اسلامی نباید استقراض بکنند از یه چنین بانکی که دست کفاره، ریششون رو دست اونا میدن، اونا هم بعد اذیت‌هایی میکنن. حتی تو این معاملات بانکی ببینید این آیه شریفه میگه مواظب باشید، تو معاملات بانکی هم نباید دشمنان مسلط بر شما باشه. تو فضاهای مجازی، حالا این بحث تلگرام که مطرحه، طبق همین آیه شریفه مشکل حرمت داره، مراجع مرتب دارن این رو میگن. اما خب وزیر ارتباطات متاسفانه کوتاهی کرده تا الان و هنوزم داره کوتاهی میکنه. خب این نبض این دست کیه؟ دست دشمنه. و هر وقت بخوان اذیت میکنن، که هفته گذشته یه بخشی اذیت کردن، دست دشمنه دیگه. آمریکایی‌ها بخوان به اینا دستور بدن، به راحتی دستور میدن و یه جا خرابکاری هم میکنند و کسانی که دشمن ما هستن کاملا مسلط به ما. این آیه رد میکنه دیگه، میگه نباید دشمنان شما مسلط بر شما باشه. هیچ گونه تسلطی، هیچ گونه راهی. وقتی میگه هیچ گونه راهی یعنی 50 سال دیگه اگه یه راه جدید به ذهن کسی رسید، اونم آیه شریفه داره جلوشو میگیره. راه‌های نظامی، راه نظامی هم نباید دشمن بر ما مسلط بشه، نباید اونا برتر باشن نسبت به ما. ما باید تمام فنون جنگی رو هم بلد باشیم، هم ادواتش رو در اختیار داشته باشیم که یه زمانی اون دوره سوم خبرگان حدوداً 16 سال پیش، 15-16 سال پیش، اون موقع صحبتی شد و نتیجهش الان به اینجا رسید که این صحبت میشد و چون حالا مباحث مخفیانه بود درس پیدا نمیکرد به بیرون، اما مطرح شد که باید کشور از نظر موشک و ابزارهای دیگه باید به روز بره جلو. این نمیشه که دشمنان مرتب بخوان ما رو تهدید بکنن با انواع ادواتشون ما تسلیم باشیم. این آیه شریفه جلوی همه اینا رو میگیر. نفوذ سیاسی باز آیه جلوشون میگیر که بخواد الان تو همین رفت و شدهایی که میشه، سفارتخانه هایی که گاهی حالا لانه جاسوس آمریکا جمع شد، اما فرانسه و انگلیس و اینا دارن جاسوسی میکنن و مرتب فساد دارن تو کشور ایجاد میکنن، منتها یه عده‌ای از مسئولین داخل کشور دارن همراهی باشون میکنن. این معنا نداره که سفیر کشور خارجی را بیفته بره تو استانهای دیگه بدون اذن از مسئولین ما، اونم با پلاک شخصی. یعنی اون میاد اصفهان، جای دیگه مردم نمیدونن ایشون سفیر انگلیس، سفیر فرانسه، دارن میرن تو استانهای مختلف و دنبال کارهای جاسوسی خودشونن. اینا چقدر ما باید ساده باشیم. و بعضی از مسئولین ما همراهی هم میکنند. دانشگاه های ما به خصوص به بهانه فن و علم، حالا میدیدم این استاد دانشگاه تربیت مدرس تهران که رفته آمریکا دستگیرش کردن، این یه نمونه شه که حالا داره لو میره و مشخص میشه. و بعد افراد خیلی مواظبت باشن. ما اینا بالاخره من فکرهای داخل کشور برای ما غنیمت خیلی اهمیت داره، اما کی داره به اینا خط میده که برو تو آمریکا؟ آمریکا برای چی میره؟ اصلا خیلی از مردم که خبرش اینن گفتن برای چی شو رفته اونجا؟ اگه علم فقط منحصر به اونجاست که داره میره کشوری که دشمن ماست و بعد این مشکلات رو برای خودش و برای کشور درست میکنن. و اونایی هم که حالا دستگیر نمیشن، حالا فکر نکنید همشون میرند و مطالب علمی میارند، تو این روابط دارن نفوذ فرهنگی ایجاد میکنن. یه نمونه سند بیسیه که بعضی مسئولین ما امضا کردن دیگه، همتون دیگه فهمیدید کیا بودن، امضا کردن و پخششان کردن. حالا بر رهبر معظم جلوش ایستادند. اما هنوز که هنوزه بعضی گوشه و کنار کشور دنبالن که این رو ترویج بکنه. این آیه شریفه با کوتاهی خودش تمام اینا رو جلوش رو میگیره، میگه دشمن به هیچ وجه هیچ راهی نباید داشته باشه بر مسلمان ها. خب لذا ده ها نکته رو از این آیه مراجع استخراج بود. حتی یه معامله بخواد بشه، تو این معامله بخواد دشمن مسلط بر ما باشه. لن یجعل الله للکافرین علی المؤمنین سبیلا. آدمایی که غیرتمندن مواظبن، محکم جلوی اینها می ایستند. انسانی که بی غیرته، یکم غیرته، میگه نه چه اشکال داره، به بهانه ارتباطات و یه چیزایی هم میگن که افراد فریب بخورن، میگن آره راست میگه، خیال میکنه که ما از علم بدمون میاد. بنده خدا، علمی که دین اسلام گفته هیچ جا وجود نداره، اون تشویقی که دین به ما کرده هیچ جا وجود نداره. با همین خارجیایی که بعضیا یه اندازه دنبال روشون هستن و با خیلیشون خود ماها بحث کردیم، بحث سر مباحث علمی دینی، حالا ما بحث دینیشو میکنیم، مشتاق بحثای علمی نیستن اینا. من مکرر ازشون شنیدم، استدلال نمیخواد بشنوه. خیلی جالبه، در گوش سف بسته. اونا اینطوری هم نسبت به ما. لذا یه فرهنگ پستی اینطوری دارن، ما کجا فرهنگشون رو بالا میدونیم؟ من حدود 20 سال پیش یه سخنرانی کردم تو مسجد امام، باید قاعدتا نوارش باشه، معیارهای فرهنگ بالا رو موقع صحبت کردم که از نظر واقعی، از نظر علمی چه فرهنگی بالا چه فرهنگی پایین. 10 تا معیارش رو گفتم، تمام این معیارها میرسون فرهنگ ما ایرانی ها بالاتر از غربی هاست. کسی هم نیمد جواب ما رو بده که حالا بعض همینه که ادعا میکنند بیان جواب بدن معیار فرهنگ چیه. اگه معیار جدیدی است که بیان به ما بگن، ما بالاخره حاضریم گوش میدیم صحبت ها رو. اونا حاضر نیستن صحبت ما رو گوش بکنن. ما دنبال رو کیا هستیم؟ در این حال دین میگه گوش بده، ما هم میگیم چشم. ما از مخالفینمون گوش میدیم اما اجازه تسلط نمیدیم. از نظر علمی میدونیم خیلی برتر از اونا هستیم. حالا آیات دیگه رو خدمتتون میخونم که ببینید دین به ما چه گفته. 16 انسان غیرتمند کافر رو ولی خود نمیگیرد. آیه 144 نساء: یا ایها الذین آمنوا لا تتخذوا الکافرین اولیاء من دون المؤمنین. 17 انسان غیرتمند از سرمایه ای که داره کمال استفاده رو میکنه. تا میگم سرمایه، حالا افراد تو ذهنشون میره که مثلا مال، اونم یکیشه، یکشم سلامتی بدن، اینم بله اینم هست، کمال استفاده رو میکنه. ولیکن یکی از چیزهای مهمی که ما ازش غافل هستیم، سرمایه بزرگ ما عقل ماست. و من خلاصه میکنم، معطلتون نمی کنم، اینه که دارم میگم باید یه چند سال روش فکر بکنید و اگه چیزی دیگه یافتید حداقل تا سال آینده بیاید به من بگید اگه زنده بودین. بالاترین سرمایه ای که خدا به ما داده است عقل است. پس بالاترین تلاشی که ما میتونیم بکنیم تعقله، یعنی همون بزرگترین سرمایه رو به کار بیاندازیم. بعد تعقل در چی بکنیم؟ بزرگترینش چیه؟ حالا من عقل رو به کار بیاندازم برای این چی؟ یکی میگه مثلا عقل رو به کار بیاندازم برای پزشکی، برای اینکه بدن رو، انواع بیماری هایی که پیدا میکنیم رو بدونیم چطوری باید معالجه بکنیم. میگه بزرگترین تعقل اینه. یکی میگه بزرگترین تعقل اینه که فکر بکنیم چطوری مبارزه با دشمن بکنیم. انواع ادوات نظامی رو، حتی بمب رو، بمب هسته‌ای، فوتوفنش رو بلد باشه. میگه اون نهایت تلاشی که عقل کرده اینه که یه دانشمند هسته‌ای داریم. خب اینم یکی میگه بالاترین تعقل اینه که مثلا چوری بریم تو فضا. میشینه خوب عقلشو به کار میاندازه، یکی میگه بالاترین تعقل اینه که دستگاه‌های جدید بسازیم برای رفت و شد از این شهر به شهر دیگه، امکانات رفاهی. یکی میگه بالاترین تعقل اینه که دستگاه‌های صنعتی بسازیم برای داخل خونه، انواع دستگاه‌های جدید ساخته بشه که رفاه بهتری بیاد و و و. ممکنه ده ها مثال دیگه هم شما بزنید، بشینید فکر بکنید. اما بندن توی جمله خدمتتون میگم بالاترین تعقل اینا نیست. بعد 50 سال کسی نگید من اشتباه کردم. الان دارم بهتون میگم که راه اشتباه نریم. و منظورم هم این نیست که اینا نیست، تعقل تو همه اینا مطلوبه، دین همه اینا رو حمایت میکنه تو همه چی، اما بس تو بالاترینه. بالاترینش تعقل در توحیده. حالا اگه بالاترین پیدا کردید بیاد به من بگید. اگر کسی عقلشو به کار انداخت و تو خداشناسی رسید به اون قله عالی که اسمشو میذاریم یقین، دیگه بالاتر از این وجود نداره. یعنی پس بالاترین سرمایه که خدا به ما داده عقله، بالاترین سرمایه که ما با عقلمون به دست میاریم خود خداییست که اون عقل رو به ما داده. و این با تمام وجود بیابیم او رو، این بالاترین سرمایه است. دلیلش هم براتون بگم که حالا یخ با این خارجی ها گاهی مواجه میشید بتونید به راحتی باشون استدلال بکنید. یا بعضی هم داخل هم هستن، بعضی ها انکار میکنن. تو فلسفه، حالا اونایی که فلسفه خوندید اصطلاحشو نمیگم، مقوله اضافه است. بس علم از مقوله اضافه است و تو مقوله اضافه ارزش از مضاف الیه به مضاف میاد. اینا اونایی که حالا فلسفه خوندید فهمیدید من چی میگم. حالا تو بحث علم، علم خودش به خودی خود رابطه عالم با معلومه یا آگاهی، این علم خودش به خودی خود هیچ ارزشی نداره. به خلاف اینکه خیلی ها خیال میکنن علم ارزش داره، نه، علم ذاتا نه ارزش نه ضد ارزشه. هر چه ارزش هست از معلوم است سرایت میکنه به عالم. یعنی وقتی میخوایم ببینیم این فلانی که علم داره چقدر ارزشمنده، میگیم علم به چی داره؟ اون معلومش. مثلا یه پزشکه، به اندازه ای که میداند اون معلومش، به اندازه‌ای که میداند و خدمت داره به جامعه میکنه به همون اندازه ارزش میاد تو وجود خود پزشک. لذا ما به یه پزشک احترام میگذاریم، برش ارزش قائل هستیم. دانشمندان دیگه من همینطور، مرتب باشون جلسه داریم، افتخارم میکنیم چون خیلی دوستشونم داریم. علتش همینه، بهشونم میگیم که وقتی میگیم یه کسی علمی داره، علم از معلوم سرایت میکند به عالم. خب حالا سوال من اینه، معلومات همشو دو قسمش میکنیم، یه معلوم مربوط به مخلوقه، یه معلوم مربوط به خالقه. حالا ببینید خالق با مخلوق از نظر رتبه میتونید مقایسه بکنید؟ بگید مثلا خالق 10 برابر مخلوق ارزش داره، نمیتونید بگید که اصلا خالق همه ی ارزشه، مخلوق هیچه، در مقابل خدا هیچه سا. ولی اگه خدا رو کنار گذاشتید، نعوذ بالله، الان بچه گونه حرف میزنم، کاری با خدا نداشتید، مثلا اونایی که منکرن خدا رو قبول نداره، چرا؟ دنیا براش خیلی ارزشمنده. ما که اعتقاد به خدا داریم میگیم مخلوق با خالق نه، اصلا مقایسش نمی کنه. چون مخلوق سایه، سایه در حالی که اصل نیست، از خودش هیچ ارزش نداره. مخلوق مثل عکس داخل آینه است، هیچ استقلالی از خودش نداره. کل این جهان اینطوریه، از خودش استقلالی نداره. ما اینا رو با استدلال ثابت میکنیم، بعد که این رو ثابت کردیم میگیم اون عالمی که علم به خدا دارد با عالمی که علم به مخلوق داره، بذارید کنار هم، اجازه ندارید مقایسه بکنید. نمیتونید کنار هم بذاره بگید نه مثل هم از، یا بگید این چند برابر ارزش او داره. نه اینطوری نیست. اینه که میگن در شب قدر بحث خداشناسی بکنید. مذاکره علم اینه. این شک و تردیدایی که تو ذهنتون هست دارو برید با عالم بشینید حل بکنید. همتون نگذارید رد بشه بگید بلاخره یه شبهه‌ای تو ذهنم هست. نه، اینا مثل یه بیماریه، حلش بکنه. هر شبهه‌ای تو ذهنتون میرسه یادداشت بکنه و اصلا شب قدر بنشینید با یه عالمی صحبت بکنید، نه مچگیری بخواید بکنید. بعضی هم میخوان یکی گیرش بندازن آبروشو ببرم، میگن نه بس اینا نیست. صحبت در اینه، میخوایم چی بفهمیم، یه اشکالمون رو حل بکنیم. منشأ اشکالم از هر جا میخواد باشه، کاری ندارید که تو این ماهواره ها گاهی دیدید فحش میدن و توهین میکنن و همه چی. خیلی حالا اون فحششو داره میده، اما یه وقت شما تو ذهنتون یه سوال پیش اومد، اینو باید حلش کنید. نگید چون ماهواره ها گفتن من گوش نمیدم، نمیدم قبولش نه. خب میدونم اونا رو قبول ندارید، اما بالاخره جواب این سوال چیه؟ این حلش بکنه. دین ما یه دین استدلالیه. من با بعضی خارجیایی که بحث میکنم بهشون همینو میگم، میگم هر گوشه دین رو دست بگذارید من با دلیل اثبات میکنم. همین امروز باز برنامه داشتیم که حالا مترسم یکی دیگه میخواست بیاد شیعه بشه و برنامه همین امروز امونه. من به همشون همینو میگم، میگم دین ما دین عقلیه. حالا یک بعضی مسلمان ها هنوز اینا را خبر ندارن، بگه من چه بکنم؟ دست رو هر جوش بذارید با دلیل عقلی جوابشون میدید. منطقه انتظاره که شما عزیزان، برادران، خواهران، یک شبهه در ذهنتون نباشد. الحمدلله روحانیون هم زیادن بینتون، همه جا دسترسی داری، تلفن حضوری، این نشد دیگری. بالاخره عالم باشید به خدا، وقت وجودتون ارزشمند میشه به اندازه خدا. هرچی خدا ارزشمنده، ارزش امام زمانمون به همینه، به لباسشون نیست. یعنی به اون علمیست که علمم مهمترینش اینه، قلش اینه دیگه، ما بالاتر از این نداریم. علمای دیگه، علمای دنیایی همه ارزشمنده، مگر علومی که برای خیانت گرفته میشه. این که گفتم علم ذاتاً ارزش نداره، چون ما یه سری علوم هم داریم برای فوت و فن، این که یاد بگیریم چطوری سرقت بکنیم، چطوری که فریب بدیم، چطوری جاسوسی بکنیم، اینا همه علمه. حالا سازمان جاسوسی آمریکا مگه علم داره؟ اینا 20,000 تا جاسوس اونجا نشستن دارن بناریزی میکنن، اونم علمه. اما هر علمی که علم، مثلا الان سحر و جادو بعضیا میرن یاد میگیرن برای اینکه بین دو نفر رو اختلاف بدن، یه زن و شوهر رو زندگیشون رو سیاه میکنه. گفتم علمه، اما چه علمی؟ علمی است که داره ازش فساد به وجود میاد. پس صرف دانستن رو نگیم ارزشه، باید بگیم دانستن چی. اسمش اون چی یعنی معلوم. چی رو میدونی؟ داری چه کتابی میخونی؟ امیرالمومنین علیه السلام فرمان حالا که وقت نداری، عمرت کوتاه، از اینه که همه علوم یاد بگیری، برو دنبال اون علوم اعلا، اون علومی که بهترینه است، اونو برو یاد بگی. بعضی از ازام میاد مثلا به هم گفت کتاب بیارم برات بخونی، گفتم نه. حالا بهش نمیگم برات چیه، اما همینه، عمرم چیه؟ به قول یکی از اعضای خبرگان یه هر میگم بگید کله ما سطل آشغاله. به گوینده این میگفت که هم تو چرت و پرت میگفت، خیلی تعبیر قشنگی بهشون، تو فکر کردی کله ما سطل آشغال که هم به چی میرسی؟ یخت دقت بکن رو حرف زدنه، این چی داری میگی؟ حالا من بگه مثلا بشینم وقتم رو صرف کنم هر کتابی که میاد بردارم بخونه، عمر من باید دقت بکنی بهترینشو. و بهترین اینه، که دلیل داشته باشم برای خدا. این اولش اینه. متاسفانه تو این زمینه ما کم کار کردیم، هنوز متوسط کار میکنیم. من یک سالم نمیتونم به شما بگم، میگم هر کسی به اندازه توانش، هر کس به اندازه توان فکریشو باید تو خداشناسی کار بکن. لذا نمیتونم یه اندازه بگم همه سه تا دلیل خداشناسی باید بلد باشه، نه، میگم هر کسی به اندازه فهمش. اون که سوادم نداره باید با علت و معلول میفهمه که اون پیرزنه چی گفت، چرخ نخریسی داشت، تکم ده سوادم نداشت. وقتی پیامبر گفتن چوری خدا رو شناختی، گفت از این که میدونم این حرکت که میکنه دست من باید برکتش، دست رو بردارم این حرکت نمیکنه. بعد گفت این زمین آسمان داره حرکت میکنه. خب چی حرکت میکنه؟ قطعا خدایی بالا سرش داره حرکتش میده. بلا به اینجا رسونده. حالا اون کسی که فلسفه خونده همین میفته تو قالب حرکت جوهری با اصطلاحات علمی خودش، طوری نیست. اما مهم اینه که ما خدا رو با تمام وجود بیابیم. ما نتیجهشو میگم، اون خروجیش اینه. انسان غیرتمند از این سرمایه خوب استفاده میکنه. این آیه 4 سوره بقره و آیات دیگه خیلی داریم. و بالآخرت هم یوقنون. آدم که غیرتمنده اینه، کمال استفاده از عقلش میکنه، میره یقین به آخرت پیدا میکنه، یقین به خدا پیدا میکنه، یقین به امام زمانش پیدا میکنه. این بحث خیلی مهمه. میخوام هی رد شم، اما میدونم اگه هیچی هم رد نشیم کل عمرمون رو همین بحث توقف بکنیم کافیه. و همین یه بحث رو بریم جلو بینیم چی. حضرت ابراهیم علیه السلام وقتی کشف غطا شد، پرده ها جلو چشمش رفت کنار، به یقین رسید، حقیقت جهان رو دید. آیه 75 سوره انعام. راجع به امام زمانمون و کل امامان، آیه 24 سوره سجده میگه اینا یقین دائمی داشتن، نه اینکه کشف غطا بکنیم یعنی پرده بر کنار تا به یقین برسن. میگه اینا اصلا دائما تو یقین بودن. کانو به آیاتنا یوقنون. اینا رو ببینید، ببینید شب قدر دارید به کی تمسک میکنید. وقتی میگید ارکان لتوحیده، اینا بشر معمولی که نیستن که. امام زمان علیه السلام کسی هن که تمام وجودشون با یقین جلو رفته. کیا دارید کره زمین اینطوری میشن؟ رکن توحید. 18 انسان غیرتمند وقتی یه چیو میفهمد از خودش شروع میکنه. اگر من ادعا میکنم عالمم، این علم با ادعا حل نمیشه. شما نگاه به عمل من باید بکنید. اگر حقیقت علم تو وجود من اومده، حقیقتش اثر تو عمل منه. عالم بی عمل در واقع جاهله، مدعی است که من میدونم، اما نه، این جاهله، نمیفهم. چون چه لفظ علم و عمل هم بینید یه جور نوشته میشه، یه حروفش یکیه، یه تغییری بین لام و میم داده شده. این که یکسان هست حروفش به خاطر همینه که علم علت عمله. اینا همسایه عمل، هم تو نوشته هم تو حقیقتش. و انسان غیرتمند اینه. لما تقولون ما لا تفعلون. قرآن میگه چرا چیه که عمل نمی کنی؟ چرا به دیگران میگه؟ چرا میگه؟ این آیه رو دقت کنید. اتأمرون الناس بالبر و تنسون انفسکم. عذر میخوام، من اینطوری ساده، غیرت نداری؟ به مردم میگی کار خوب بکن، خودت چی؟ خودت. ما سخنران ها خیلی نیاز داریم، بیش از شماها، چون گاهی ماهای آفتی که دوچارمون میشه اینه خودمون رو آماده میکنیم برای مطلب گفتن. همین. و خودم یادم میره، شما هم میرید عمل میکنید، میرید از ما هم جلو میزنید و هیچی. بعد میرم روز قیامت شما از ما جلو افتادید و ما هم عقب افتادید، چقدر بده. لذا برای بیچارگی ما هم شما دلتون بسوزه. مرحوم پدر ما هم گفتن یه پیر مردی از پایین منبر گاهی میگفت آخودت. سخنران وقتی نصیحت میکرد میگفت این کار رو بکنید، اون پیر مرد از پایین منبر گفت آخودت. ما از این آخودتا خیلی نیاز داریم که بیان افراد بگن، بنویسن، بگن شما هم این کار انجام بده. پلیس سر چاره نباشیم که همه رو راهنمایی بکنیم بعد خودم بیس. همه باید با هم دیگه دست به دست هم بدیم، به هم کمک بدیم، مواظب هم باشیم. غافل نشید از ماها. گاهی من میرم تو فکر این که اصلا نصیحت دیگه نکن، اینا میاد تو ذهنم. چرا؟ میگم آخه ما نصیحت بکنیم بعد خودمون عمل نکنیم که چی؟ بعد میگم چه بکنیم؟ بالاخره پس وظیفه داریم عمل بکنیم و بعد نصیحت هم بکنیم. میرسیم به یه جایی که به دلایل نمیتونیم عمل کنیم، ما اینجا چیکار کنیم؟ یا مثلا نصفش عمل میکنیم، باید بیشتر عمل بکنیم، اما تو صحبت کردن چون راحت حرف میزنیم، حرفا میزنیم و یا آقا یه خانمی هم میرد کامل عمل میکنه، نتیجه میشه و از ما جلو میفته. وقت منی که روایت دستم بوده، آیه قرآن دستم بوده، من بیشتر از شما مسئولیت دارم. اینا سا روز قیامت میگه که اون که میدانست گیر میفته تو عمل نکردن. حدیث داره 70 تا گناه از جاهل بخشوده میشه قبل از اینکه یک گناه از عالم بخشوده بشه. عالم گرفتاره، میگن تو میدونستی. پناه میبریم به خدا. 19 انسان غیرتمند عهدی که با خدا بسته تو عالم زر و الان، عهد عقلایی، میگه عهد نبستیم با خدا بندگیشو بکنیم، به این عهدش عمل میکنه. قبلم گفتم وفا به عهد با مردم، این یکی وفا به عهد با خداست. آیه 40 سوره بقره، اوفو به عهدی اوفو به عهدکم. خدای متعال میگه به اون عهدی که من بستید وفا بکن. آیه 60 سوره یاسین، الم عهد الیکم یا بنی آدم. این عهد دیگه، میگه عهد با تون نبستم ای بنی آدم، الله تعبد و شیطان، قول دادید که از شیطان تبعیت نکنید، انه لکم عدو و مبین. و حالا کار ما رسید به جایی که میگیم شیطان پرست. برو میخوایی شیطان پرست روی برو بپرستش. ما تو اعتقادات آزادیم، کسی میخواد سم بخوره بخوره، شیطان پره. اما بدانیم خودمونو به جهل و نادانی نزنیم. شیطان دشمن آشکار شماست، اون قسم خورده همه تونو جهنمی میکنه. حالا کسی میخواد دستشو به دست دشمن بده، بده. و ان اعبدونی هذا صراط مستقیم، شما قول دادید همه تون شیعه باشید، تو صراط امیرالمومنین علیه السلام باشید. کو مسلمان ها دارن عمل میکنن به این آیه، این آیه 61 یاسین است دارن میخونن. میگن مسلمان مسلمان، خب مسلمان گفت صراط مستقیم قول دادید. صراط مستقیم با آمین گفتن که حل نمیشه که. تو نمازاشون ولذالی نگه میگه آمین هم میگه آمین، میگن یعنی خدای مستجاب کن ما بریم تو صراط مستقیم. خب واقعا دلت میخواد؟ خب برو. امیرالمومنین علیه السلام که میشناسی که ماه مبارک رمضان، ماه امیر المؤمنین است. آقایون، خواهران، چقدر ما باید بگیم الحمدلله که تو این صراطیم؟ یه نگاه بکنید تو دنیا نیت چه خبره. بیستم، انسان غیرتمند حق رو لباس به باطلش نمی کنه. انسان غیرتمند سم نمیاد توی کپسول قرار بده، ظاهرش هم نقش و نگار میکنه، روش هم یه اسمی دیگه مینویسه، مینویسه ویتامین مثلا بی کمپلکس مثلا مینویسه، اما داخلش چیه؟ سمه. میدهد به یک گه بیاین بی کمپلکس. آدم غیرتمند این کارو نمیکنه. ببینید آیه چقدر زیبا میگه، میگه لا تلبس الحق بالباطل، این حق رو لباسش نکنید به باطل بپوشونید. گر که نگاه میکنه لباس رو نگاه میکنه دیگه، میگه این حق. خیلی آسان این کار رو میکنه. من الان تو همین بحثای اخیر ببینید تو دفاع از زنان ببینید چه میکنه، به بهانه دفاع از زنان، زنان رو چکار میکنن؟ وادار به بی‌عفتی میکنن. اینو میگن لبس حق به باطل. حالا معاون رئیس جمهورم هست، من نمیدونم چی بگی. حالا رئیس جمهور بهشون تذکر داد نداد؟ خب بیان تذکر بده، اگه داده بیان به ما بگن، بعید میدونم. عکسشو بیشتر احتمال میدم که تازه خوششون هم آمده باشه که این کارو کرد. چرا همچین میکنی؟ چرا اینقدر اختلاف میندازیم بین مردم؟ چرا زنها رو میخوایم اینقدر به بی عفتی تحریک؟ رأی میخوایم؟ دنبال چی هست؟ دنیا رو میخوایم؟ نمیدونم چی، اما بیان جواب ما رو بدن. فتوا دادن مراجع دوچرخ ساره دختران، میگن جایز نیست. ایشون گفته ما ندیدیم، نه همچین فتوایی نیست. خب اطلاع نداری، خود شد دخالت تو مباحث دینی میکنی. خب برو استفتا بکن، مراجع که هستن که، شما خودت از کی تقلید میکنی؟ حالا من فتوا رو براش میارم، آیا حاضر است ایشون رسما تو همون جایی که اعلان کرده است توبه کنه؟ من اینا دارم الان خدمت شما میگم، من فتوا رو حاضرم براش بیارم. ایشون هم میگفت نیست، ولی من فتوا نشونش میدم که هست. وقت چی؟ پس من میشه یه اهداف دیگه است. این که حاضر نیست توبه کنه و بگه اشتباه کردم، دوباره میخواد یه توجیه دیگه بکنه. کجا داریم میریم؟ کاری بکنیم از خدا بترسیم، از قیامت هم بترسیم، تو رو هم وای نسیم. اگه بخوایم یکی تشویقش بکنیم، تشویق به چی میخوایم بکنیم؟ بچه ها رو دیدید گاهی تشویقش میکنم هو هو بکنیم بچه زیاد داد فریاد. دنیا الان اینطوری شده، آدم غیرتمند میخواد لا تلبس الحق بالباطل و تکتم الحق و انتم تعلمون. چرا همچی میکنید؟ 21، نسبت دروغ به خدا دادن. آدم غیرتمند نسبت دروغ نمیده. فویل للذین یکتبون الکتاب بأیدیهم، میان با دستشون یه جملات می نویسن، ثم یقولون هذا من عند الله، بعد میگن نه از طرف خدا اومد. لیشترو بهی ثمنا قلیلا. آیه 79 بقره. انسان غیرتمند تو دلش حب غیر خدا نیست. واقعا اگه غیرتیه عاشق خداست فقط. اگه عاشق یک کسی هم هست اونم رنگ و بوی خدایی داره، یعنی نگاه که میدید اینم خدا، خب پس اینم دوستش داره. مثلا ما امام زمانمه که دوست داریم به خاطر باز چیه؟ یعنی که آقا عاشق خدا، والذین آمنوا اشد حبا لله. آدم غیرتمند اینه. قرآن میگه نیایه 165 سوره بقره است که کسی که ایمان داره شدیدترین محبت رو به خدا داره، شدیدترین محبت. اصلا خبر نداره که این چه عشقی به خدا داره که تو دعای ابو حمزه نمونه هاشو از امام سجاد علیه السلام میخونید که آنچنان عشق به خدا وجودشونه گرفته، میگن خدا یا اگه من رو به قل و زنجیرم بکنی، جلوی مردم آبروم رو ببری، منعتنی سیبه که من بین لشهاد، جلوی مردم هیچی به من ندی، عطای خودتو قطع بکنی، تو جهنم بیندازی، عذابم بکن، هر کار میخوای با هم بکن، عشق تو از دلم بیرون نمیره. ما خرج حب که من قلبی. آیا اینطوری ما غیرت پیدا کردیم؟ اینطوری باشیم؟ یا اگه یک کوچولو مشکل پیدا میکنیم نمازمون عقب میفته، کم کم نمازم نمیخونیم. بعضی ها دیدید فوید یه نماز نمیخونه. 23 اکل حرام ندارد. انسان غیرتمند جلوش هرچی هم بذارن حرام باشه نمیخوره. انما حرم علیکم المیتت و الدم. میته خون، گوشت خوک. و ما اهل به لغیر الله، نام غیر خدا بهش برده شده، که گاهی نام بت‌ها رو میبودن و ذبح میکردن، این همه نجسه. میگه نخو. آدم غیرتمند حرام خور نیست. 24 آدم غیرتمند حق رو کتمان نمی کنه ولو به ضررش. سن دخترشه، با شوهرش اختلاف بگه، اما حق با شوهرشه. آدم غیرتمند تا من دخترش اومد تو خونش حرفاشو یه طرفه گوش نمیدهد، میگه بذاریم نم شوهره چی میگه، شوهرش هم صدا میزنه، میگه چی میگه دختر، و اگه دید حق باوه به دخترش میگه تو اشتباه داری میکنی. آدم بی غیرت اصلا گوش نمیده، هم تو یه طرفه حرف بچهشو شنیده، از حرف اون طرف مقابله چی نشد. گاهی به عکس من دیدم این دعوای خانوادگی که گاهی میان میرم مثل این که دو تا گروه میخوان با هم جنگ بکنن، دو طرف اتاق میشینن، این وریا کیان هم؟ همه طرفدارای دامادن، یکیشون طرف عروس نیست، الحمدلله. اینقدر این وریا کیان هم؟ همه طرفدارای عروسن، یکی طرف داماد نیست. یعنی چه؟ یعنی شما رفتین همه رو بررسی کردید. آخه این یعنی چه؟ پس معیارتون حق نیست، معیارتون خش و قومیه. این که نشد که. ان الذين يكتمون، حالا اینا که گفتن تو مسائل خانوادگی بوده، مسائل بالاترش که قرآن اینا رو تهدیدشون میکنه، اون خارجیه یعنی که بهش میگفتم اجازه بده من میخوام دلیل بیام خدا یکیه، میگفت نه نمیخوام بشنوم. بهش گفتم چرا؟ ما ایرانی ها دنبال علمی میگردیم، شما چرا دنبال علم نیستی؟ هم تو ساکت بود و بلد نبود جواب بده. بار دوم هی چند بار بهش گفتم، بلاخره دید من ولش نمیکنم، آخر گفت که ما هرچی به ذهنمون برسد همونو میگم. گفتم خب هرچی به ذهنت برسد، بعضیش باطله بعضیش حق. این که دلیل نشد، اجازه بده من که میخوام گولت بزنم، میخوام دلیل برات بگم، شاید یه حقی باشه. باز میگفت نه. هیچی، با پا خودش اومده بود منزل ما، اما باورش نمیاد که اینطوری گیر بیفته. هیچی، با شرمندگی بلند شد رفت. استاد دانشگاه هم بودم، فکر نکنه حالا بی سواد بودم. اینا این کتمان حقه، پس میدونه، میدونه عمدن حق رو مخفی میکنه. اینم آیه 174 بقره بود. 25 عمل به حکم قصاص. آدم غیرتمند اینه، یادنست نهضت آزادی ها اونه که 40 سال پیش 37 سال پیش اینا ایراد میگرفتن به حکم قصاص که این ضد بشره، چیه؟ چرا باید قاتل رو بکشیمش؟ بیاید حکم دین رو عوض بکنیم. امام یه نهیبی بهشون زدن، گفته اینا مرتدن. اللهم صل علی محمد و آل محمد. وقتی حکم ارتداد این ملی گراها رو گفتن، اینا دیگه رفتن تو قول بعضی زبالدان تاریخ. باورشون نمیاد اینا حکم خدا رو که نمیشد عوض کرد که. اما خب وقتی میرید نگاه میکنه اینا قبل رفته درس خونده است، اصلا دین رو نشناخته دیگه، وقت میاد این کار رو میکنه. یا ایها الذین آمنوا کتب علیکم القصاص تا آخرش. خب اجازه بدید من یه نکته هم راجع به شب قدر بگم که ما در آستانه شبهای قدریم. این بحث رو همینجا رها میکنم. همیشه آمادگی کافی باید داشته باشیم برای استفاده از شبهای قدر. اینم یه بحث غیرت، ببینید یه سرمایه ایست. خدای متعال شب قدر رو برای ما خیر و من الف شهر قرار داده، باید به کمال استفاده رو ازش بکنیم. یعنی چه؟ امام باقر علیه السلام معنا کردن، گفتن معنی این که این شب از هزار ماه بهتره، معناش اینه عمل صالحی که در این شب انجام میدید بهتر از عمل صالحی است که در هزار ماه بدون شب قدر انجام بدید. شما دوره سال نماز میخونید، فرض کنید 83 سال نماز خوندید، شب قدر اگه نماز خونید، نماز شب قدرتون شما رو بیشتر به خدا نزدیک میکنه تا 83 سال نماز. این سرعت سیر معنویتون اینطوریه، سرعت نوره. باز حضرت مثال زکات رو میزنن، صدقه زکات میدید مالتونو، اون شب شما یه بخشی از مالتونو از حالا آماده کنید خودتونو، یه بخشی از مالتونو بدید در حال. تا میگم صدقه بعضی اون پول کنا رو در میارد قیم کنید، نه این که نیست. صدقه یعنی صدق شما رو تو اسلام دارد میگه، راست میگی مسلمانی، یه بخش مالتو بده برای خدا هم بده، و نخوای نشونی کسی بده یا بگو که من این کار کردم. اینو میگن صدقه، از کلمه صدقه. و یه بخشیشو این کارو بکنید، یه بخشی بشینید دعا بخونید، همین دعای ابو حمزه بهترین دعاست. یه من بهتر از این دعا سراغ ندارم. تو عشق به خدا هر چی میخواد عشق بورزید به خدا، تو این جملات این دعای ابو حمزه هست. یه تیکه معاشقه با امام زمانتون بکنید. این دوره سال چقدر حرف میزنید با آقا درد و دل میکنه. اون شب بهترین زیارت عالی یاسینه. اینو باز من نمیان، خود حضرت دیگه گفتن، خودشون فرمودن هر وقت میخواید به ما متوسل بشید این زیارت رو بخونید، خودشون گفتن. همه چی هم توشه، یعنی اعتقادات توشه، اعتقاد به قیامت هست، اعتقاد به خدا هست، به پیغمبر هست، به 12 امام هست، اخلاقیات توشه، ظهور آقا توشه، نفرین به دشمنان توشه، دعا برای دوستانشون، دعا برای تعجیل فرج، دعا برای این که ما ظهورشون رو ببینیم. و ارنی فی آل محمد علیه السلام ما یعملون. این زیارت رو یه رو بیشتر طول نمی کشه، یه رو 20 دقیقه زیارت وایسید بخونید. حالا توی دعا هم پشتش داره، در بعضی ها زیارتشو میخونن دعاشو نمیخونن، اون دعاشو هم به صلب حضرت اومده، با هم بخونید. نماز امام زمان دوره ای سال میخونید، اون شب این دوره کتو بخونید. نماز جعفر طیار میخونید دوره ای سال، اون شب بخونید. گریه برای امام حسین علیه السلام دوره سال میکنید، اون شب بنشینید خوب گریه بکنید، توبه میکنید دوره سال، اون شب بشینید توبه کنید و و و، یعنی اون شب بشینید همه اعمال خیر، همین موردهایی که برادر عزیز حاج های موسوی اشاره میکنن، مواظب باشید عاق والدین نباشید، ولو پدر مادر فوت شدن فراموش نکرده باشید عاقتون میکنن، اینا حدیث داره که ولو فوت شده باشن بعضیا بعد از مردن بچه هاشون رو عاق میکنن، اگر هم زنده هستن همینطور مواظب باشید دستتون محزون نباشند، نگید حق با من است، اینجا دیگه گردن کشی نمیارزد، حق با شما باشه یا نباشد اجازه ندارید اونا رو محزونشون بکنید. صله رحم قطع نباشد مگر استثناش اونجاست که ذلت میکنه، یعنی هر چی میخواید برید شما رو ذلیلتون میکنه، بس جدا، اما این مگرش رو ول کنید، اصلش اینه که با رحمتون باید ارتباط داشته باشید و و و. حالا من دیگه اجازه دید وارد جزئیات که بخوام بشم باید مثال بزنم، اما کلیتش اینه آنچه اعمال بر در دوره سال انجام میدید اون شب از همش بهره ببرید. شب قدر کیه؟ واضح نیست، به ما نگفتن، اما این سه شب رو گفتن برید در خانه خدا. اهل بیت علیه السلام خواستن ما رو آماده بکنند، گفتن هر سه شب دخالت دارد، اثر داره، هم شب 19 هم، هم شب 21 هم، هم شب 23 هم، منطقه از یک قرائنی معلوم شد شب 23 همه، اون شبی که دیگه تقدیرات قطعی میشد و میره تو سال آینده، ازا خود رو آماده کنید برای هر سه شب و به خصوص شب 23 هم، خود رو خیلی از حالا باید آماده کنید. حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها روز 22 که میشد بچه هاشون آماده میکردن، بعد از ظهر میگفتن بخوابید، یعنی آماده شدن اینه، گفتن بخوابید شب میخوان تا صبح بیدار بشه، که همین یه دلیل شده الان اهل معنا میگن همین، پس معلومه شد شبقت همون شب 23 بوده که بچه هاشون هم نمیگذاشتن بخوابن. و اما اینکه امسال یه تردید افتاد، بلکه تقویم ها یه روز جلو بود بعد ثابت نشد یه روز عقب افتاد، روایت دارد از امام سوال میکنه که اول ماه رمضان تردید شد، حالا شب قدر کدومشو بگیریم؟ حضرت میگن بیشتر بگیرید، یادتون باشه. بنابراین اینکه ما خیال کنیم شب قدر امشب شب 23، خیال ما واقعیت عوض نمی کنه، واقعیت یه امر ثابتی است. لذا ما هر سال پیشنهادمون اینه، اینجا هم حالا میگیم رسما نوا که حالا رسما بخوایم کارو بکنیم بعد پشت سر ما در میارن که اینا شاید 23 چیکار کردن احیا گرفت، اما ما این کارو میکنیم چون رسمی نمی کنیم، چون خیلی ها اطلاع ندارن، آخرش مثلا میان هو میکنن و اونم که میاد از ما سوال بکنه مسخره میکنن که چی، اما روایت داریم لذا ما این کار رو خواهیم کرد شب 22 رجاءً، نه به نیت شب 23، به امید اینکه یه شب قدره احیا میگیریم شب 23 میگیریم. چه اشکال داره اینکه ما دوره سال خورد ما خوابیدیم اینقدر ضرر کردیم دیگه، بس دیگه، اصلا این پنج شب از شب 19 تا شب 23 به نیت پنج شب برید در خانه خدا، برید احیا بگیرید دیگه. اون بحث برنامه قرآن به سر رو داشته باشید، ولو حالا یه جا میرید نمی کنن این کارا، خودتون 5 دقیقه 10 دقیقه عمل تو خونم که از میتونید انجام بدید. حالا ما امشب که شب جمعه است که حالا برنامه احیای خودمون رو داریم، فردا شب شب 19 امامزاده جعفر از مغرب نماز و خود بنده اونجا هستم، از همه آقایان و خواهران دعوت میکنیم هم به صرف افطاری بیان، دیگه پیشبینی عمومی شده، دوستان دارن زحمتشو میکشن، خدا خیرشون بده. و هر کی هم میخواد دعوت بکنید مجاز هستید، یعنی یا بعضی احتیاط میکنن میگن مثلا کسی رو بگیم نگیم، بگی دیگه، سفره داره انداخته میشه برای همه، بیاد بخوری نوش جانت، مال ما نیست، مال خودتون. امام رضا جعفر خیابان هاتف اونجا با اذان مغرب نمازی که خوندیم بلافاصله یه افطار خاصی حالا داده میشه خدمت برادر خواهرانو، و بعد از افطار بلافاصله ما اعمال رو شروع میکنیم، چون شب قدر از اول شب، نه از ساعت 12 شب و نیمه شب، یعنی از اول شب. ما این یک ساعت و نیم تقریبا بعد افطار، یک ساعت دو ساعت فرصت خوبی است برای اینکه یه مقدار دعا بخونیم. دعاهای شب قدر رو تو مفاتیح هم هست، همینا رو میخونیم و یه روزه میخونیم، یه مقدار با امام حسین علیه السلام دلمون وصل بشه. بهترین عملم اینو بدونید، تو این موارد وصل شدن به ولایت شما رو وصل به خدا میکنه. اینو اینکه بسم الله الرحمن الرحیم خود شروع بکنید، امیرالمومنین علیه السلام هم دارن نقطه زیر بام منم، این درس برای من و شماست که با ولایت وصل به اسم خدا میشی. انشاءالله که بتونیم بهره کافی رو ببریم از این ایام. بعضی هم اینم نگرانن، مرتب گفتم نگران نباشید، ما یه وظیفه ظاهری داریم. بعضی نگران میشن که نکنه حالا ما استفاده کافی نکنیم. نگران چیه؟ نگران ما یه بنده ضعیفی هستیم که توکل به خدا میکنیم، دستمون رو میدیم به اماممون، اونا بلدن آقاگیشون رو بکنن چه بکنن. بله اگه خودم رو تنها ببینم نگرانم، اما وقتی وصل به اونجا باشیم ازشون بخوایم، اونا آقاگیشون رو میکنند و ما غافل نباشیم. تو روایت داره مواظب باشید شب نائم و روز غافل، جز اینا نباشید، یعنی شب بخوابید روزم که بیداره غافل باشه. اینا روایت داره این طور باشید، وقتی که میخوان سهم انسانهای عامل به عمل صالح رو بدن، شما جزء محرومین میشوید. اونایی که شب خواب بودن شای مارم زون و روزش هم غافل بودن. پناه به خدا. الصلاة و السلام علیک یا ابا عبدالله، السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين عليه السلام. یا ابا عبدالله صدا زدن بابا، استسلمت للموت، آیا تسلیم شدید برای شهادت؟ امام در حالی که دخترشون رو روی زانو نشانده بودن جواب او رو دادن، دخترم هیهات، لو ترک القتال لنام، اینا دنبال کشتن من، تو من رو شهید نکنن دست از من بر نمی دارن. آی شروع کرد گریه کنه، امام صورت او رو به سینه چسبانید، خود امام هم به سختی گریه می کرد. لا تحرقی قلبی بدمع، اینقدر با این عشایت قلب مرو آتش مزن، یعنی دیگه تعمل عشقاتو ندارم،
گریات بگذار برام بعد از شهادت، برا وقتی که زر مرو بالای نیزه میبینی. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. اما یجیب المضطر اذا دعاه و یکشف السوء، اما یجیب المضطر اذا دعاه و یکشف السوء، اما یجیب المضطر اذا دعاه و یکشف السوء. اللهم صل على محمد وعلى محمد وعجل فرجهم. اللهم أدخل على أهل القبور السرور. اللهم أغني كل فقير. اللهم أشبع كل جائع. اللهم اكس كل عريان. اللهم اقض دين كل مدين. اللهم فرج عن كل مكروب. اللهم رد كل غريم. اللهم فك كل أسير. اللهم أصلح كل فاسد من أمور المسلمين. اللهم اشف كل مريض. اللهم سد فقرنا بغناك. اللهم غير سوء حالنا بحسن حالك. اللهم اقض عنا الدين واغننا من الفقر، إنك على كل شيء قدير.